خب این طهارت هم در مرحله بناست هم در مرحله بقا. در همین سوره مبارکه حج آیه شریفه 26 که از ابتدا می فهمد و از ببعنا لابراهیم، صدا مال چیه؟ بله؟ یه صدای لرزش اومد، فکر کردم این چیز است، هاشم فکر گفتم قطع نشه، دوباره داره هشدار میده من دیگه جون ندارم، به من باتری بدین. در آیه 26 سوره مبارکه حج میفرماید که و از ببعنا لابراهیم مکان البیت ان لا تشرک بی شیئا تشرک بی شیئا، این در ادامه میرسیم، و طهر و پاک بون بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، برای طواف کنندگان، قیام کنندگان، رکوع کنندگان، بس اینجا رو پاک کن. کی؟ وقتی میگه و از ببعنا، یعنی وقتی مکان این خونه رو آماده کردیم، یعنی بعد از زمان حضرت آدم که مشخص بوده، زمان بنای خانه کعبه، موقع بنا و ایجاد، خدا به حضرت ابراهیم میگه چی؟ خونه رو یعنی بنای خانه همراه با تطهیره، بنای خانه. حالا ممکنه بگیم هنوز یه چیزی رو نساختن چجوری تطهیرش میکنن، یعنی طاهر بسازش، جاش طاهر، مصالحش طاهر، کار طاهر، کننده طاهر، نیت طاهر، ایجاد همراه با طهارت، ابقاء استدامت هم همراه با طهارت. شرط ایجاد شرط بقائه. تو آیه شریفه 125 از سوره مبارکه بقره میگه که عهدنا، باشون عهد کردیم. وقتی میگه ابراهیم و اسماعیل، یعنی داره به یک زمانی اشاره میکنه، چون طبیعتا وقتی حضرت اسماعیل سلام الله علیه به سنی رسیده که میتونه بیاد کمک بکنه به حضرت ابراهیم، یعنی از اون زمان بنای خانه خدا یه زمانی گذشته. همچنان طهرا، چه در مقام بنا چه در مقام بقا، این خانه محتاج طهارت و تطهیره. و از ببعنا لابراهیم مکان البیت، از اسماعیل این موقع نبوده دیگه، عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، یه وقتی از بنا کردن با هم بودن، چون تجدید بنا میکردن دیگه، مثل الان نبوده که ساختمون بزازی 100 سال بمونه، که اونم با عمر طولانی اونها. ولی وقتی میگه عهدنا، عهد کردیم، حتی اگر نتونیم اثبات بکنیم که مدت زمانی گذشته، خدا میگه باشون عهد کردم، عهد کردم که پاک بکنن. عهد برای پاک کردن یه بار معنا نداره، چون خصوصیتی در یه بار پاک کردن است که یه بار پاک، حتی اگر نوبه‌ای هم باشه، باز اون نوبه پاک کردن چی میشه؟ تکرار میشه. مثلا بگیم با اون عهد کردیم که مثلا هر سال تو این زمان پاک بکنن، اول ذی‌حجه مثلا، خب تکرار داره میشه دیگه. پس بقای کعبه به پاکیه. آره، برای حضرت ابراهیم آماده کردیم. خب اگر اینجوره یه جای دیگه، پس چرا میگه و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، چرا میگه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل؟ خب ابنت اگه احترام، چرا موازی همین آیه هم معنا احترام نذاشته؟ پس معلومه دنبال این نبودی که انحصار از توش در بیاره، مگر زمانی که حضرت ابراهیم، ضمن این که وقتی که حضرت ابراهیم هاجر و اسماعیل رو میبره که رها بکنه، میگه ان دبیت کل محرم، یعنی قبلا این خونه بر حضرت ابراهیم چی شده؟ شناسونده شده. بقا و بناء خانه خدا با طهارت. طهارت در قرآن چند جوره؟ این که میگیم طهرا، مثلا یا میگن النظافت من الایمان، نظافت رو به چی تعبیر میکنی؟ دست صورتمون رو بشوریم، نظافت اینه واقعا؟ مثل اون جایی که میگن مثلا حب الوطن من الایمان، حب الوطن من الایمان زود میگن که منظور مملکتمونه، مملکت هم هست ولی حب الوطن منحصر به این. آیت الله جوادی حفظه الله خیلی این وقتا این حدت ذهن ایشون انسان رو جذب میکنه، میفرماید که وطن کجاست؟ محل توتن، یعنی زمانی که مدت طولانی در اونجا به سر میبری. ما مدت طولانی تو اینجا به سر میبریم، لبست یوما او بعض یوم، به ما میگن چقدر تو دنیا بودی؟ پاسخ روزی، بلکه بخشی از روزی. وطن ما کجاست؟ مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند است بدن. وطن ما اینجا نیست که، اینجا محل گذره، سری اومدیم بزنیم تو سفر، که محل استقرار تو سفر که کسی بهش وطن نمیگه، که وطن اونجاست. حب به اون وطن از ایمانه. نمیخوام اینو انکار بکنیم، میخوام انحصارشو بزنیم. ان نظافت من علی ما، خیلی شما نظافت داری، من نگاه میکنم چند زیبا الکل میزنی دستت، نظافت اینه؟ نظیف بودن فقط اینه؟ اینم هست، مؤمن باید تمیز باشه، نظیف باشه، حالا مو و ناخن و دست و بدن و صورت مرتب باشه، انسان تمیز باشه، ولی نظافت که فقط به این نیکه. طهارت در قرآن چیه؟ در قرآن طهارت هم ظاهریه هم باطنی. از طهارت ظاهری شروع بکنیم. سوره مبارکه انفال آیه شریفه 11. آوردین؟ می فهمید که اذ یغشی کما ناسه امنتا من، بعد از این که این موضوع احتمالا برمیگرده به بعد از جنگ احد که اینا خب خیلی چیز شدن دیگه، آسیب دیدن و اینا، یه ناس به چی میگن؟ غلبنی ناس، یعنی خوابالو دیگه بر من، یه چرتی بر من غالب شد. از این پشت گفتیم یه چرتی بر ما غالب بشه، پام خوابید خودم خوابم نبود. اون انگار از ما خسته تر بود. امنتن، یه چرتی که مثلا بعد از امنیت بر شما حاکم شده، یعنی فرار کردین و ترسیدین که فکرین پیغمبر کشته شده، رفتین یه جایی، یک احساس امنیتی کردین، چون آدم به ترسه خوابش، آدم تو ترسه میدونه بخوابه، دنبال آدم میکنه، بگید آقا من بخوابم بعد دنبالم کن، نمیشه که، تو ترس آدم نمیخوابه. یه امنیتی براتون حاکم شد، فکر کردین دور شدین از میدون جنگ، یه چرتی زدین. خب و یا نزل علیکم من السماء ماء، و خدا یه بارونی بر شما فرستاد. خب بر شما آوردیم، یعنی بیکاری کردیم که بتونی چرت بزنید. نه حالا بعضی فاعل مفعول نیست، مهم اینه که چرتی زدیم. طرف گفتش که قیمه رو با قاف می‌نویسن یا با قیم، گفت نمیدونم با گوشته. خب آره، یعنی خدا اون چرت رو داد، امنیت داد که بتونن چرت بزنن. اینقدر عرفانی نگاه نکرده بودن به موضوع. لیا تحرکم، آب از آسمون فرستادیم که چی بشه؟ تطهیر کن. تو جنگ بودید، خیس عرق شدید، خونی مالی شدید، خب چقدر آب چیه؟ پاک کننده است، تمیزه فلان. اونم تو اون حالتی که آدم مثلا فکر کنی خیس عرق شده تو جنگ و با شمشیر و فلان، خاکی شده، از اون ور مثلا بدنش خونی شده، از خون کسی مثلا زده خون او یا خون خودش ریخته، یه دوش اونجا اندازه یه عمری میارزه. آب، نعمت آب. و یاد هبعنکم رجز شیطان، و خدا وسوسه شیطان را هم از شما ببره. همین آیه هم که داریم برای طهارت ظاهری میگیم، طهارت باطنی هم توش داره. بله یر به تعالا قلوبکم، خدا دلتون را قرص کنه، محکم کنه، و یثبت به الاقدام، چاپاتون هم صفر کنه، که اینقدر فرتی از تو میدون جنگ فرار تا فگفتن پیغمبر کشته شد بدونین فرار کن. خب کشته شد. افعین قتل ما تعو قتل انقلبتم الا عقاب کن. تو نمی‌بینید تو دوران جاهلیت دوباره خب پیغمبر شهید شد واسه این کفار رو بکشین. دین پیغمبر که نمورده که. این نمونه آب فرستن رو یطهرکم به. همین طهارت ظاهری از نظر قرآن چیه؟ موضوعیت داره. ماه مبارکه. اونایی که حالا الان که ماسک زدیم دیگه خوب شد. این ماسک باعث شد که خیلی مؤمنین بعضی وقتا اذیت نشن. بعضی همون هستیم خب بوی دهانمون زیاده. حالا یکی مثلا دندون فاسدی داره. یکی بزاق دهانش اینطوریه. یه وقت مثلا جرم هر چی. یه موقع بوی دهان خب کسی که در ایام عادی دهانش بو میده تو ماه مبارک خیلی بیشتره. لذا اگر که در معرض اینیم که با دیگران صحبت بکنیم، حالا میگم خوبیش هم ماست داریم، هم فاصله فیزیکی رو سعی می‌کنیم رعایت بکنیم، اما اگه قرار کاری این شکلی انجام بده انسان خوب از خواب که بیدار میشه دوباره مسواک بزنه و تو طول روز هم تجدید بکنه اینو. عیبی نداره دیگه، مؤمن بالاخره باید دهانش بو گل بده. سوره مبارکه فرقان آیه شریفه 48 رو عنایت کنید. جزء 19 این پنکه میچرخه بادش میخوره به این گلا، یه بوی خوب میاد به سمت من هر دفعه که میچرخه. حالا نمیدونم باد اونه یا باد این، یکیشون مثلا بوی گلو بلند میکنه قشنگ. خیلی حالت بهشتی شده اینجا، بهش چقدر کیف داره دیگه. روزه اینا نداره اینجا نشستیم میگیم آلو بیاید و دللت قطوفا تزدیرا، یه گاز می زردالو بشود، گاز بعدی رو میزنی بعد اون درخت اگه احساس کنه خیلی دارید بلبلی میکنی یه باره یه دونه خار میزنه. ای آلو زردالو بس دیگه. تو قرآن حالا ممکنه بالاخره برای برخی از مؤمنین که شیطونن و اینا، چون یه وقتی گفتم نمیدونم کجا بود اینو داشتن میگفتن، بله سرگرمی آره همش میوه باشه و اینا، داشتم یه جایی میگفتم زللت زللت طور فا تزلیله، اینه که این شاخه همه نمیخواد فرد رو تخت مومن نشسته اون میوه میاد بعد گاز میزنه، یه باری یه هلو گاز میزنه حوث گلابی میکنه، در لحظه اون چی میشه؟ گلابی میشه میخواد. یعنی فکر کن ببخشون استاد اگه انسان هفت میوه خواست چی؟ ببینید یه ادخار میخوان دیگه. خب آب میوه که نیست که هفت میوه، بعدم هفت میوه که همون آب یه چیز زدن آدم واقعا هفت میوه شما بخورید مزه کدوم که از میوه رو اسم میکنه؟ آدم انسان باشه میوه جدا جدا میخوره. بعد اون گفتم بهش گفتم احتمالاً اونجا درخت یه واکنش نیست، یعنی میوه واری میره عقب تق میخوره تو کله پوکت. یه گلابی سفتی هم باشه، گلابی هست که با چاقو هم نمیشه دو تیکه اش کرد. میدونم چجوری اینا میخرن میخورن خلق الله. حاضر شما عرضم که در سوره مبارکه فرقان آیه شریفه 48 و هو الذی ارسل الرياح، اون خداییست که بادها رو فرستاد، بشرن بین یدی رحمته، این بادها میان بشارت دهنده اینه که میخواد یه چیزی بیاد. باد بشارت چی میده؟ باران میده. یعنی اون بادها که میاد دلالت بر این میکنه که میخواد بارون بباره. و انزل نامن از سماع ماء طهورا، خدا انشالله به برکت این آیه باران رحمتشو بر مردم ما هم نازل بکنه. انشالله امسال خیلی بارون کم داشتیم و به قول معروف کم آبی، طبعا گرفتاریش رو تابستون یه ذره گریبان گیر بشه. و انزل نامن از سماع ماء طهورا، از آسمان آب پاک کننده فرستادیم. خب در نگاه اول آب چیه؟ پاک کننده ناپاکی های ظاهریه دیگه. یعنی آب برای اینه که اون کثافات و نجاسات ظاهری پاک بشه. حالا معنای معنوی و عرفانیش فلان بمون. این از طهارت ظاهری در قرآن کریم که اوقات قرآن به طهارت اشاره میکنه، منظورش طهارت ظاهریه، طهارت باطنی مد نظر اینجا نیست. دو، طهارت باطنی سوره مبارکه مائده آیه شریفه 6 رو عنایت کنید. یا ای الذین آمنو، ای مؤمنین، اذا قمتم الى الصلاة، بر نماز وقتی می ایستید قیام میکنید و اقدام میخواید بکنید، فقسلو وجوهکم، چیکار بکنید؟ صورتتون رو بشورید، و ایدیکم، و دستاتون، ال المرافق، تا کجا؟ تا آرنج، نه به سوی آرنج، و امسحو به رؤوسکم، چیکار بکنید؟ سرتون رو مس کنید، و ارجلکم ال الکعبین، پاتون رو تا روی اون برجستگی. این توی کشیدن مس یه ذره احتیاط کنید، مس پا، حالا احکام نمیگم، از مرجع خودتون بپرسین. کعب اون برآمدگی روی پاس، خب بعضی ها مثلا یه انگوششون روی انگوش اینجوری ذره میکشن، احتیاط بکنید، دستو بیارید، یعنی از این مثلا اگه فرض کنید این انگشت پایه اینجوری میکشین بیارین بالا، عیبی نداره، تا رو اون کعب، تا برآمدگی روپا چی؟ استخون برآمد روپا میفهمیم دیگه، اون کعبه، بله؟ همه اینجوری نگاه میکنم، من فکر کنم فقط پای من استخون داره. این پایه این وسطش میشه کعب تقریبا. آره پا رو بیارم شهید اجایی پاشو گذاشت، آزام ملر روی تیز میز نشون داد کف پاش که آثار شکنجه ساواک بود. آره دارین درست نشون میدین شما، الان کعب همونجاست. بس بابا این که پایه اینجا میشه، یعنی فرض کن اینجا مچه، این وسط ها میشه، نگاه کنین به پا تو، همه تو خونه دست بزن دارن همه اینو، آدم ما آدم ها که داریم، هم نمیدونم شما چه جوری خداوندا. یعنی الال کعبین، مثلا برخی هم مثل آقا حالا یا احتیاطی میگن بیارین رو چیز، ای بینه داری میکشی که بیار اون رو کامل بکش، خب که یه موقع خلاف احتیاط نکنی، چون میگه الال کعبین، تا اون برجستگی رو پا بیارین. و ان کنتم جنوبن فتطهروا، اگر نیاز به غسل داشتید غسل کنید. و ان کنتم مرضا، مریض بودید، او الا سفر، سفر، او جا احد منکم من القائط، این قائط رو ببینید، میگه یکی از شما از قائط اومد، یعنی از کجا اومد؟ نه از جایی که فرو رفتگیه. قائط الان جسارتا ما ترجمه میکنیم، عذر میخوام، میگیم قائط معنای مدفوع میده، در حالی که قائط کلمه منقوله. قائط تو زبان عربی معنی چیه؟ جای فرو رفته. یه کاروان دارن میان، یه نفر قضا حاجت میخواد بکنه، خب کجا میره؟ جای فرو رفته که کسی او رو نبینه. این فلانی رفته جای فرو رفته، کم کم این قائد که جای فرو رفته است به معنای فضولات جسارتا به کار رفت، خب به این میگن نقل کلمه منقول. لذا قرآن میگه جا احد منکم من القائد، یکیتون از قائد اومد، خب پس قائد یه جاییه دیگه، میبینین بعد کلمه نقل شده. او لامستم النساء، یا یه کسی مثلا رابطه داشت با همسرش، فلم تجدو ما ان، آب پیدا نکردین، فتیم ممو سعیدا، با خاک پاک تیمم کنید، طیبن فم. حالا این تیمم چجوریه؟ فم سهو به وجوهکم، صورتتون، و ایدیکم، دستتون کجا؟ من، از مچ، با این تفاوت که در غسل بدل از وضو یه بار دست به خاک زدین کافیه، در غسل بدل، در تیمم بدل از وضو هیچ کدوم هم چی نمیگه، در تیمم بدل از وضو یه بار دست زدین صورت دستا کافیه، در تیمم بدل از غسل یه بار دست برای صورت، یه بار برای هر کدوم از دست ها. حالا میدونین دیگه، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم، خدا میخواد شما رو چیکار کنه؟ پاک، ولیتم نعمته علیکم، میخواد شما پاک شید و نعمت شو به شما بده. پس پاکی چیه؟ فقط مادی و ظاهری؟ چون پاکی ظاهری که دستمون رو بشوریم نعمت بگیم، پاک شید. این نکته رو بگم که مثلا این که حالا ما مثلا غسل کردیم یا وضو گرفتیم یا مس کردیم یا تیمم کردیم، چی کار داره به اتمام نعمت؟ وجه مهم تعبده. من خدا از شما چی میخوام؟ برف من بگید چشم، چشمت به چیه؟ من از تو خواستم این کار انجام بدی، وضو بگیر، غسل کن، تیمم کن، این شکلی که میگم بکن. حالا ما بجه که تیمم بکنیم مثلا خودم رو بدازم رو خاک قلتی بزنم، دیگه کامل تره دلغک، به تو میگم همینقدر تیمم. یا از اون طرف کل خشکی های بی خود، من سرما خوردم به شدت، یه جای آب تگر، من اگه با این آب وضو بگیرم یا غسل بکنم حالا بد میشه، کل خشکی، نه من حتما غسل کن، بعد سرماخوردگی تبدیل به سرطان شه، گور به گورشی میمیری. نباید سخت گیری بکن. آب سرد استحباب داره. خب یه موقع بعضیا سینوساشون اینا حساس، آب سرد برسه دچار سردرد، آبریزی. خب آب گرم وضو بگیر. یه کارهایی بعضی من دیدم که دارم میگه، یعنی چی مثلا؟ طرف گفتن روزه میگیری؟ خب مثل شیر. دو سال بعد دیدن گفتن روزه میگیری؟ گفت نه روزه نمیگیرم، مثل شیر. نمیشه که مثل شیر هم بگیری هم نگیری. گفت من بنده خدا، بگه بگیر مثل شیر میگیرم، بگه نگیر مثل شیر نمیگیرم. بنده خدایی، من نفس که نیستیم که. خدا میگه نگیر، بگو تو چرا قند داری روزه میگیری؟ بعد میگیره نمره چشمش هی میره بار. اینا حرامه. حفاظت از جسم و سلامت واج. چرا کله خشکی میکنه؟ ما مبارک هم اینطور. کسی اگر واقعا برای بدن او روزه ضرر داره، ضرر معتاد، آقا گشنه میشه، خب گشنه که همه گشنه میشن، مثلا اسم علی میاد خب همه بزاقا ترجمه میشه سلام الله علیه، این میشه. اما این که میدونم مثلا قند دارم، نباید بگیری. اگه پزشک معتمد مسلمونی میگه آقا بر این اساس این برای شما خطرناکه، ضرر داره، یه خانمی که طفل شیرخوار داره، بارداره و اینا رو ملاحظه بکنید، دینی که از اون بر اونا میگه، از این بر میگه یرید الله به کمال یسر، کل خشکی میکنیم به اسم دینداری، لطمه ای میزنیم خدا نکرده دین رو، بد جلوه میدیم جلو دیگران. بس چشم گفتنه، من از تو یه چیزی میخوام، میگم الان مریضی تو سفری از چیز اومدی و آب نیست، تیمم کن، عیبی نده، ویم نگو آره ما که تو این سفر آب نبود، مثلا 10 روز این سفر، مثلا اون موقع که میرفتن مثلا الان که نبوده که، و همه رو قضا کنه، قضا نداره. این شما با تیممی که خدا گفته 10 روز نماز خوندی، طیب و طاهر، هیچ عیبی نداره، شاید خدا همون ازت قبول بکنه، چون یه حیایی توش بود، میگه خدا ببخشید مثلا آب نبود، من با تیمم در نماز، خدا میگه این خوبه، این که اینقدر در مقابل من مؤدبی، اینو من دوست دارم. یه حکایتی تعریف میکنن از یه راننده مشهدی خیلی قدیمی جریان، که این مشهد اگه سوار ماشین شده باشه، این سواری ها فلان تو 4 قسمتی که به سمت حرم متعزت رضا سلام الله علیه هست، و رزقنا الله زیارته فی الدنیا و شفاعته فی الاخره، اگر که دقت کنید راننده تو خیابونی میان که روبرو حرمه، سریع سلام میدن، خیلی رسمی زود سلام میدن، مثلا حالا یا دست میذارن یا سری. این هر روز صبح که خونه راه میافتاد، مثلا 8 صبح 9 صبح میزد بیرون، الهی با امید تو تا روبرو حرم قرار میگیره سلام میداد، مثلا به حضرت. یه روز صبح خونه اومد بیرون، نیاز به غسل داشت دیگه، سوار ماشین شد، یه کالا زور کردم خونه غسل میکنم، نماز بخونم، همون موقع مثلا غسل میکنم، اومد و مسافر خود مثلا اومد تو خیابون روبرو حرم، اومد سلام بده، یه باری یادش اومد که مثلا نیاز به غسل داره، گفت خب نیاز به غسل دارم، ولی خب بده که سلام ندم، که بدم ندم، سلام داد. بعد که سلام داد، بغیش گفت امام رضا اگه راست میگه این سلامو قبول کن. از دنیا رفت و بعد مدتی انگار خانوادش رو در عالم رؤیا دیدن، گفت اون سلام از من پذیرفتن، چون با ادب بود دیگه، یعنی اونجا گفت امام رضا خجالت میکشم سلام بدم، ولی خب خلاف ادب از شما دیدم سلام ندم، سلام میدم ولی ببخشین که مثلا تو این حالتم. ادب طهارت باطنی ما خیلی جا اون روی چشم گفتنه، مثلا خدا چشم بذار اون ادب و حیا من، میشه گناه نکرد تو خلوت هم هیچ کی نی، خدا داره نگاه میکنه این حالت تو، این حالت منو به ایشون نشون بدن، خودم سر به نیست میکنم که آبرون رفت، حالا خدا و ملائک همه دارن نگاه میکنه، پیامبر رو رود میشه واقعا؟ حالا اگه خدا نظر پیامبر نگاه بکنه خودش که میبینه که. سوره معرکه توبه آیه شریفه 103 رو ببینید، جزء 9 سوره معرکه توبه آیه شریفه 103. خذ من اموالهم صدقه، پیامبر از اموالشون صدقه بگیر. صدقه آن که به کار میره چیه در بر میگیره؟ حقوق مالی. یه وقت خاصه، صدقه میشه چی؟ همین انفاق در راه خدا. اینجا صدقه عام، خذ من اموالهم صدقه، این ازشون چی بگیر؟ زکات بگیر. زکات بگیر چه بشود؟ تو تطهر ها، تو از این کی گفت مالشون؟ نه تو تطهر ها، اتفاقا نکتش همینه، از اموالشون زکات بگیر، تو تطهر ها و تو زکی هم به ها و سلع. خدایا ما یکی پول میگیریم زکات تو دادی، یعنی مالت چی شد؟ قسمت که باید خارج بیده خارج شد، مالت پاک شد، اصلا به مالت کار ندارم. با کی کار دارم؟ با خودت. تو ته خودشون پاک میشن و تو زکی هم، اینجوری چی میشن؟ راه تزکیه و رشد و مزکا و کمال دار شدن رو پیدا میکنن. و صل علیهم، براشون دعا کن. ان صلاتک سکن لهم، صلات تو و دعای تو چی میکنه اینا رو؟ آرام میکنه. و الله سمیع علیم. آقا زکات بدیم پاک شیم. خب زکات بدیم مالمون پاک شه. جلسات قبل عرض کردن فتقبلها ربها به قبول حسن. خدا چی رو قبول کرد؟ خودش رو قبول کرد. عملم قبول شه چیه؟ خودم رو میخوام قبول کنه. خب اگه میخوای خودتو قبول بکنه، لطف کنید بفرمایید خودتون کی هستین و چی هستین. اصلا اون اومده که خود ما رو قبول کنه، ولی تو با این لباس، با این رفتار، با این زبان چجوری قبول شی؟ آقه به آورده او رحیمه، او رحمانه، او لطیفه، او غفار و ستاره. خب آدم خودش هم یه بالاخره حیایی داشته باشم. چی آوردم آقا؟ اینی که تو آوردی خیلی بده که میخواد خود ما رو پاک بکنه. اینه که وقتی ما از مالمون یه چیزی میدیم، مال پاک میشه، ما پاک میشیم، چون اون مال داره وارد وجود ما میشه دیگه. من از چی میخورم؟ اصلا این مالی که، خب بعد این مالی که زکاتشو ندادی میخوری و خودت دیگه پاک نیستی. مال ناپاک وجودت رو ناپاک میکنه. خب نه، اگه از مالمون چیزی ندادیم و از یه مالی که ببین از مالت چیزی ندادی، یعنی یه کاری که باید میکردی نکردی، تو دیگه اون آدم پاک قبل نیستی، چه از این مال مستقیما بخوری چه. حالا بگیم من یک مال خمستاده خوبی گذاشتم کنار تا آخر عمرم از اون بخورم، ولی از بقیه اموالم استفاده نمیکنم، خمسشم. این کارای خنگول بازی که بعضی در میارن، مثلا اون که نون میدوزه بعد میره انفاق میکنه، بعد میگه 4 تا نون دوزم، 4 تا گناه انفاق کردم، 4 ضرب در 40 40 منه 4 36 تا دارم میمونه. من جای امام صادق بودم یه جوری طرفو میزدم که اسم امام زمان یادش نیاد. من یه مالی داشتم، خمس اونو دادم، از اون استفاده میکنم، از مالای دیگه هم خمس میدم، با اینا همینجوری کار میکنم و اینا نمیذارم وارد زندگیم بشه. مالک اینا الان ابر قدقده. خب توی دیگه، توی که حقیه در رو نمیدی، بعد شرمنده زن و بچه شون میشن. از مالت خمس شو بده، خونم از مال خمس داده استفاده میکنی. خب این مال هم مال توی دیگه، پس فردا میمیری انشالله، میمونی گردنت، بعد بر راست میخورن به ریشت هم میخندن. زکات بده که مالت چی بشه؟ پاک بشه. بفرمید. چون میگه تو تطهر هم، نه تو تطهر اموال هم. نه خذ من اموال هم صدقه، از اموالشون صدقه بگیر که اون اموال پاک بشه. بعد بگه پس تو تطهر ها، ها بشه دیگه، چون اموال مؤنث مجازیه دیگه، درسته؟ ولی میگه تو تطهر هم من اموال هم، پس معلومه بین مال و صاحب مال داره کیو میگه؟ صاحب مال رو میگه. عرض کردم دیگه، چون که اون مال وارد وجود ما میشه، همه وجود ما از اون مال متاثر میشه، در این تردیدی نیست. خب 50 شد، خیلی خوب. پس تا متعلق طهارت خاطرتون باشه که متعلق طهارت رو بگیم، بعد دلالت رو بریم سراغ عاکفین و بعدم ویژگی های 16 گانه کعبه رو انشالله اگر عمری باقی بود. فکر کنم که نرسیم به آیه بعد، هفته آینده همین آیه رو تموم بکنیم انشالله. خب چند تا سوال جواب بدیم. رو عدد 36 سوالات مونده، مسئول ساعت داره میفرسه. بله آ اینترنت لا حالا حتی که 36 تا الان نمیرسیم که تا پفشره جواب بدیم. آهسته شناسه 68 68. آره چون یه بار گفته شده، ما هفته پیش خوندیم دیگه، دفعه اول که گفته میشه بخش، دفعه دوم از بین میره، دفعه اول از بین نمیره. خصوصی که نیت بدی هم که نداشت. مهمون داریم، میاد یه نفر اونجا اومد یه نفر اینجا. بعد از این کلاسه؟ آه خانم چی زن؟ خانم رمیان هستن؟ نه خانم رمیان میشین دیگه، رم میارین این میبرین اینا رو. آره شما چی؟ یه نفرم اونجا الان اضافه شد. شما کی؟ خانم
ساعتیان.
خانم ساعتیان، فامیلتون ساعتیانه؟ نه منظورم اینه که الان بچی تشریف آوردین. در دقیقه آخر گفتین بیان. آره خواستم همین رو بگن، در آخر مجلس میاد میگفتم بیام اسم ما هم ثبت بشه عزادارا. حالا باز شام باشه خوبه، درم میاد بعد شام هم نی، یعنی کلی هم راه اومدی چم نمیتونه بخواد. آه شله زرد است، راست میگی. برای شله زرد اومدی؟ یه دینه بهشون بدین شله زرد، گناه دارم. قسمت دوم سال 68 68. اگه از قوانین تخطی نکردین حلال، اگه تخطی کردین میرین جهنم دیگه، بعد من از اون بالا نگاهتون میکنم بهتون موز نمیدم. حالا انشالله که جز اونا نباشه. ندن کی گوه آبجوش نمیدن؟ ما بهشتی هستیم، ما اراده بکنیم خودش آماده میشه. حالا کار نده، شما برین جهنم من میرم بهش، اونجا ببینیم. ما با آبجوش شما نیاز داریم و شما به موز ما. حالا من چای ساز دفعه قبل هم گفتم من کنار خودم یه چای ساز خوب دارم. استاد امروز هم کلاس 4:30 شروع میشد؟ نه. چرا؟ چرا اطلاع رسانی نشد؟ ما پای سیستم منتظر بودیم، کارامون رو ول کرده بودیم. هنوز مطمئن نشدیم دیگه شروع کردیم به انتقاد کردن. کلاس قرار بود 4:30 شروع بشه. اگه قرار بود ساعت 5 اعلام میشد. کارامون رو ول کرده بودیم اون پای سیستم. اینا که اینجا هستن هم جزء مسئولین روزگارن ها. تیکه گفتین. ببخشید اینا سوال من رو تفسیر نیست، ولی سوال مهمی است. قبلش اینو میگن که یعنی سوالو بخونین جدی بگیرین. چرا با توجه به مواضع غرب‌گرایانه و ضد وطنی و غیره امثال آقای آشناف و حتی با توجه به احوالات جاسوس معاونه آنها همجوری دارین میگین؟ اقدامی علیه آنها صورت نمیگیرد و به محاکم قضایی کشته نمیشوند؟ یا مهمتر از آن، چرا همچنان در کشور مسئولیت دارن؟ عجیبتر این که چرا آقای آشنا کماکان عضو هیئت علمی دانشگاه مصدق علیه السلام هستند؟ زیرا هر کس که میخواهد انتقادی به دانشگاه وارد کند، اولین مثالی که میزند آقای آشنا هستند. من به شخصه اسم میکنم ارزش تمام زحمات آیت الله مهدوی‌کنی با این مثال نقض به چالش کشیده میشود و عضویت ایشان در هیئت علمی دانشگاه به هیچ گونه قابل توجیه نیست. دست شما درد نکنه، یعنی نوری مثل من اونجا هیئت علمی بود مهم نیست. فقط ببینید، اولا اینکه میفرمایید که عناوین قانون عنوان مجرمانه تعیین میکنه، من از ایشون رو خوشم نمیاد پس باید باش برخورد بشه، دلیل نیست. آقای آشنا عنوان مجرمانه نداره رفتاراش. حالا ممکنه ما ازش خوشمون به کسی، همین بعد از انتصاب من یه توییتی آقای آشنا کرد، نمیدونم دیدید یا نه. خب مثلا ابراز لطف کرده بود دیگه. بعد خیلی به من میگفتن چرا ایشون بر شما توییت کرده؟ چی بگم من؟ زنگ بزنم چرا بر من توییت کردی؟ خب نظرش اینه در مورد من. اون کار که توییت بکنی یا مطلبی بزنی عنوان مجرمانه نداره، نه شرکازیبه، نه توهینه، نه افتراه. خب نمیشه با این عناوین که برد. این که ایشون از هیئت علمی دانشگاه هستن، از که ایشون از هیئت علمی دانشگاه هستن؟ از دهه 70 ایشون از هیئت علمی بود، معمم شد در دانشگاه، در دوره وزارت اطلاعات آقای دوره نجف آبادی ایشون معاون اون وزارت خونه بود. خب آقای روحانی ایشون رو به عنوان مشاور خودش، دستیار خودش، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک منصوب کرده. این که چون با آقای روحانی کار میکنه، پس باز علمی دانشگاه ایشون چند سال ماموره؟ 8 ساله که تو دانشگاه ما ایشون مامورن دیگه، مثل من که الان مامور شدم به قوه قضاییه. ولی خب ایشون تو صفحهشون گذاشتن که وزارت علمی دانشگاه امام صادقن. حالا وزارت علمی میگه که 40 ساعت اونجاست، 10 ساعت درس میده، که نیستن که، 8 ساله نیستن. از اون طرف اینکه زحمات آیت الله مهدوی کنی رفتار با همه اینا به چالش کشیده میشه، به نظرم این دیگه خیلی دیگه یک سر رفتن و یه چیز دیدن و بقیه رو ندیدن، اینجوری نمیشه قضاوت کرد. ببینین آقای مهدوی خدا نبود، حضرت نوح هم که حضرت نوح بود، بچه آقای مهدوی یه جایی رو درست کرده، انقدر آزاداندیش بود که مخالفین 100% خودش رو برای تدریس دعوت میکرد. هیچ کس اون موقع این کار رو نمیکرد. حاج آقا مطلبتن اینجا دانشگاهه، افرادی به ما درس میدادن، مثلا ما با کسی درس داشتیم که سفیر ایران بود در سازمان ملل در دوره شاه، ما او بینالملل میخوندیم باشون، افرادی بودن یعنی دانشگاه میمادن با دستمال گردن کراواتشون میکردن زیر. هیچ معتقد به آنچه آقای مهدوی بهش معتقد بودن و دانشگاه رو براش انداخته بودن نبودن. ولی جواب میگفت اینا باید حرفاشون شنیده بشون، به جد علمی نمیشه که شما حرفا اینو نشنوی، اصلا کجا میدونی اونا موضعشون چیه، پاسخاشون رو نمیدونی. ایشون اینجوری دانشگاه رو انداخت. خب ما تو اون فضا بودیم و مختار بودیم که آیا مشی و سلوک و رویه حاج آقا رو در پیش بگیریم یا نه. سال 92 اتفاقا هفته پیش که تودی من در دانشگاه بود، هفته پیش نه همین هفته یکشنبه، گفتم به این دوستان روزی که تودی ما بود، شبش تا ساعت 4:30 صبح داشتیم برای آقای جلیلی کلیپ تهیه می‌کردیم، کلیپ انتخاباتی که به عنوان کلیپ دو، چون کلیپ اول خوب نبود دومیشو ما داشتیم آماده می‌کردیم با یه گروهی بدون امکانات اینا. بعد آماده شد، ولی همزمان یه دونه دیگه هم آماده شده بود، اون پخش شد، این چند هزار تا منتشر شد ازش، خیلی زحمت بود. تا 4:30 صبح بیدار بودیم، یه مرتبه پیامک اومد که 9 صبح معارفه شماست به من رئیس دانشکده سال 92. رفتیم و بعد یعنی انقدر من خسته بودم از جای اومدن وقت نگردم برم خونه یه کت بپوشم، پیرن رو شلوار رفتیم جلسه معارفه، جلسه رسمی بود دیگه، اون جلسه من یه کت شلوار نمیپوشه. بعد توی جلسه معارفه حاج آقا رحمت الله علیه و قدس الله نفسه و زکیه نشسته بودم، من اینور بودم، حاج آقا گفتن ایام انتخابات هم هست بالاخره فعالیت میکنیم، مثلا الان من میگم آقای قالیباف، آقای غلامی میگه آقای جلیلی، نظر منم با هم متفاوت، ولی خب دعوا نمیکنیم با هم فلان، یعنی حاجا تیکه تیکش هم به من انداخت. خب منی که به آقای مهدوی عشق میورزیدم و میورزم، نظرم تو انتخابات با ایشون متفاوت بود. باج آقا گفت نه دیگه، چون الان نظر دوست های جلیه، من دیگه حکم رئیس دانشگاهی بده میدم، برو بمیر. نه اینطور نبود. حالا کسی نظرش با آقای مهدوی یه سفره ای پهن کرد، بنا نسبت من خیلی آدم های خوبی از دانشگاه امام صادق علیه السلام فارغ التحصیل شدن. من این پیروز توی تودی هم گفتم بنده هیچی ندارم، اما هر چه دارم از دانشگاه امام صادق علیه السلام، هر چه دارم. وارد این دانشگاه شدم، یه تار مو تو صورت من نبود، 18 سالم بود، اینجا بزرگ شدم، اینجا رشد کردم، اینجا مدیریت کردم، اینجا کار یاد گرفتم، اینجا انشاءالله یکم از خرابکاری هم کم شد، لذا نمیتونم. بعد حالا همه اینا رو بذاریم کنار، یکی از فارغ التحصیل دانشگاه این بوده، این خیلی به نظرم منصفانه نیست. خیلی خوب، خب مأمورن ایشون الان نیستن تو دانشگاه، باید ببینیم ایشون وقتی میخواد برگرده چه اتفاقی میفته. خب عرض کنم که بله، آره همین آیه شریفه 120، چون 16 تا ویژگی کعبه رو میخواییم بگیم احتمالاً تمام نمیشه، چون الان سالا هم موند و عاکفین و نصف طهران موند، انشالله همین رو بتونیم تمام بکنیم. مجدداً تبریک عرض میکنم سال روز ولادت معز المؤمنین امام مجتبی علیه السلام رو، خدا انشالله به حق اون حضرت و دل مهربان اون حضرت این بلیه رو از سر همه مردم عالم رفع بکنه انشالله، از سر مردم عزیزمون رفع بکنه، زودتر شرایط کشور عادی بشه، اونایی که در بستر بیماری هستن انشالله خداوند خیرشون رو در شفای عاجل و کامل قرار بده، اونایی که از بین ما رفتن خوستن در این ایام سر سفره ما مجتبی علیه السلام مهمان باشن انشاءالله، جهت برآورده شدن همه حاجات، تعجیل در فرج آقامون و سلامتی اون حضرت و نائبشون و عاقبت به خیری این مردم و این مملکت، خصوصا انتخابات آتی، هدیه پیشگاه مطهر امام مجتبی علیه السلام. صلواتی هدیه بفرمایید.